بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جمال شمیری 29 مهر 96
باید در خارج تحقق پیدا کنم
دیگه. بعد از این که این طبیعت چگونه در خارج تحقق پیدا می کند و چگونه در خارج تحقق پیدا نمی کند، این به لحاظ شارع ربطی نداره. این یک حکم عقلیه، عقل انسان درک میکنه که
با توجه به منتهای سیرش میفهمیم چجوری به همین تعلق گرفته.
دیگه نمیشه دو جور چیز بشه، تموم شد.
شما الان میتونید اینو تصویر
ببینید که... امر یعنی دستور بده که این صرف الوجود محقق بشه.
این صرف الوجود
دیگه در نای امر چند جور ملاحظه نداریم.
باشه خب، ولی تو ترک
خب
میشه اینو دو جور ملاحظه کرد؟
نمیشه. نه
یا اینکه مطلقا ترک کن.
چی؟
این دو جور لازم میشه کرد؟ نه،
اون به چیز ربطی نداره. یه جور ترک رو میخوام، امر به ترک است.
نه،
امر به صرف الوجود ترک است.
یه قند نخور مثلا
چی؟
یه بار قند نخور بچه‌ای.
چی؟
قند نخور، نه داره میکنه از قند خوردن. یه بار
امر به ترک است.
این
نه نمی کند. نه، امر به صرف الوجود ترک است. امر نه امر به صرف الوجود ترک است.
این شما دارید برش میگردید.
نه برش نمیگردونیم، حقیقتش همینه. یعنی شما دارید میگید که
نفی از احد افراد معنا نداره، از یکی از افراد نگاه. آخه خوبی هم میگه ممکن ما اینجوری تصویر کنیم. اگه اینجوری تصویر کنیم میبینید که نه،
این اصلا ربطی به، یعنی فرض اینه که شما بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین، انه خیر ناصر القانعین. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد
و آل محمد و آل محمد من الان الى قیام یوم الدین. خب بحث سر این بود که ما در واقع در فرق بین امر و نهی دو مرحله بحث داریم. یه مرحله بحث اینه که در جایی که امر و نهی تعلق گرفته باشد به صرف الوجود، که این صرف الوجود محقق بشود، به که یک فرد از افراد طبیعت محقق بشه با اون صرف الوجود تحقق پیدا میکنه. انعدام صرف الوجود به این هست که جمعی افراد طبیعت معدوم بشود. خب این یه مرحله بحث بود که ما عرض کردیم این مسئله مسئله کاملا درستیه. حالا صرف نظر از این که آیا اثباتاً ظهور دلیل در این هست که متعلق امر و نهی صرف الوجود باشن، که ما در اون مناقشه داشتیم، گفتیم نه، مقتضای وضعی اسم جنس این نیست که متعلق امر و نهی صرف الوجود باشه. این صرف الوجود رو باید از خارج شما استفاده کنید. حالا منهای اون بحث اثباتی، بحث این است که اگر به وجهی از وجود صرف الوجود بودن متعلق امر و متعلق نهی رو به دست آوردید، تحقق صرف الوجود به وجود علی البدل یکی از افراد میشه طبیعت. انعدام صرف الوجود این است که هیچ یک از افراد اون طبیعت موجود نشن، یعنی همه افراد طبیعت باید معدوم بشن. شبیه این هست که شما شارع مقدس از به تحقق مجموع ترک ها عمر کرده باشه، یا یعنی به ترک عمر کرده باشه که شما همه ترک ها رو به نحو عام مجموعی محقق کنید. این مفادش با مفاد نهی از صرف الوجود یکیه. خب این یه مرحله بحث. توجه دارید که هم در ناحیه امر و هم در ناحیه نهی حکم ما وحدانیه، یعنی یک حکم واحد هست. در ناحیه نهی هم یک حکم داریم، حکم از تحقق صرف الوجوده. بنابراین اگر این صرف الوجود به یک فرد تحقق پیدا کرد، یه فرد رو آورد، دیگه افراد دیگه طبیعت اونا مبعوض نیستن. این مرحله. ولی بحث این است که به طور معمول غالبا نهی به این شکل نیست. لا تکذب که میگن، لا تشرب الخمر که میگن، یعنی هر شرب خمری یک مبعوضیت جداگونه ای داره، هر کذبی یک مبعوضیت جداگونه ای داره. به تعبیر دیگه شرب خمر و کذب به شکل مطلق الوجود، وجود ساری، وجود متعدد، این متعلق نهی قرار گرفته. بنابراین به عدد افراد اون طبیعت ما منهی داریم، نهی داریم. نهی به عدد، یعنی منحل میشه به عدد افراد. خب عرض کنم، الان توجه دارید که ما الان اینها رو به عنوان یک اصل مفروض گرفتیم، بحث انحلال رو. حالا اون بیانی که مرحوم امام دارن و اینها، ما اینجا نمیخوایم بحث کنیم کتابات قانونی و همچنین. فرض اینه که ما اینها رو قبول نداریم با اصل موضوعی این که ما انحلال داریم. میخواییم بگیم معمولا در باب نواهی ظهور دلیل در انحلالیته. این بحث غیر از اون بحث اوله، بحث دوم ما هست که ظهور اوامر در تعلق امر به صرف الوجود است و وجود و ظهور نواهی غالبا، هر دو اینا غالبیه، ظهور اوامر غالبا در تعلق امر به نحو صرف الوجود است و وجود نواهی، ظهور نواهی در تعلق نهی به مطلق الوجود است. سوال سر این هست که این تفاوت رو، تفاوت بین امر و نهی رو و تفاوت ظهوری و اثباتی رو چگونه باید توجیه کرد. خب یه بحث مفصلی هست، من و آغازیان و دیگران مفصل بحث کردن و ما هم این جلساتی که اشاره کردم تو جلد اول و جلد دوم اصول که از ما منتشر شده اون بحثش رو آوردیم. آقای خویی بیشتر تکیهشون رو مقدوریت و عدم مقدوریته. میگن علتی که امر ظهور در صرف الوجود داره اون اینه که نمیشه همه افراد طبیعت رو انسان اتیان کنه، نمیشه همه افراد طبیعت رو اتیان کنه. خب امر شده به به خاطر همین وقت شاره میگه سله، شما ازش صرف وجود استفاده میکنید. خب جا ما بحثایی در موردش کردیم. یکی از بحثایی که در مورد کلام مرحوم آقای خویی مطرح هست اون اینه که اگر فرض کردید که تمام افراد طبیعت مصلحت، معنای این که عدم قدرت باعث این میشه که شارع امر نکنه، معناش اینه که تک تک افراد طبیعت ملاک دارن. مشکل از نوعی ملاک نیست، اقتضاء تکلیف در تک تک افراد هست. یه مانعی سبب شده که جلوی این اقتضاء رو بگیره، یک مانعی سبب شده. بنابراین شما میگید همه افراد طبیعت رو نمیشه اتیان کرد. خب حالا که همه افراد طبیعت رو نمیشه اکتفا کرد، چرا به مقدار مقدور امر تعلق نگیره؟ اگه به مقدار مقدور از صلات امر تعلق، فرض اینه که اقتضاء تکلیف در همه افراد هست، ملاک در همه افراد هست. این ملاک رو اینکه در همه افراد بشه استیفا کرد، مکلف نمیتونه چون قدرت نداره. حالا که قدرت نداره بیاد یک وردشو اتیان کنه کفایت میکنه؟ این که درست نیست. اگر فرض این هست که مثلا 100 تا طبیعت فرد داره، خب 100 تاشو نمیتونه، ولی 70 تاشو میتونه. خب 70 تاشو باید اتیان کنه. قاعده اقتضا میکنه این، نه قاعده اقتضا میکنه به یه فرد اکتفا بشه. مجرد عدم قدرت نسبت به جمعی افراد این اقتدار نداره. این کشف یه نکته دیگه میکنه، کشف میکنه که بحث عدم قدرت نیست، بحث اینه که اصلا ملاک نیست. ملاک فقط تو صرف الوجوده. اگر قرار بود ملاک در همه افراد بود، علت عدم جعل حکم مانع بود، از ضرورات تتقدر و به قدره ها، مقداری که این مانع وجود داره اون تکلیف فعلیت پیدا نمی کنه، اقتضاء تکلیف سبب نمیشه که تکلیف رو به دنبال بیاره. و عرض کنم خدمت شما این طبیعیه. پس بنابراین باید ما بحث رو برگردونیم اینکه مقتضی تکلیف در مورد عوامر قاصر هست، مطلبی که آقای خویی به شدت منکرشه و نمیخوان به این مطلب پای بند باشه. خب شهید صدر بحث رو بیشتر رو همین جهت، شهید صدر بحث رو قدرت و عدم قدرت نمیبرن، بحث رو ملاک میبرن. البته عرض کردم یه بیانی اینجا دارن در تقریرات آقای حائری در مباحث الاصول، حالا اون تقریب من نمیخوام وارد بشم، تقریب تقریب ناتمامیه. آقای حائری هم به حاشیه ناتمامیش اشاره کرده، ما هم اشاره کردیم به بحث که اون تقریب ناتمامه. تقریب دیگری که اینجا هست، اون که در دوره اخیر آقای صدر آمده و در تقریرات آقای هاشمی منعکس شده، اون اینه که در اوامر و نواهی، البته آقای صدر این رو نکته رو عرض بکنم، آقای صدر در یک مبنایی دارن، ایشون میگن که اصل اولیه در جایی که یک تکلیفی به یک شیء تعلق میگیره در متعلق تکلیف، این هست که به نحو صرف الوجود باشه. و این که در نواهی به نحو مطلق الوجود باشه، اونو میخوام توجیه کنم، ولی در عوامر رو مطابق اصل میدونم. ما حالا اینو مناقشه کردیم که نه، یه اصل اولی در عوامر هم نیست. ولی به هر حال آقای صدر در مورد نواهی که چرا نواهی متعلقش به نحو مطلق وجود ملاحظه شده است، اینجوری توجیه میکنن، میگن چون غالبا ملاکاتی که در نواهی هست که اون مفسده ها هست، مفسده به نحو انحلالی هست، غلبه انحلالیت مفسده سبب می شود که به طور کلی یک ظهوری ایجاد بشود در طبیعه، در نواحی، در این که به نحو انحلالیه و به نحو مطلق وجود هست، که ما عرض میکردیم که شبیه همین بیان رو هم در مورد عوامر میشه پیاده کرد. ایشون عوامر رو طبق قاعده گرفته بود، ما گفتیم به قاعده نیست. وقتی به قاعده نبود ما بگیم غلبه عدم انحلالیت مساله سبب می شود که در عوامر هم به نحو عدم انحلالی باشه و متعلق این منشأ ظهوره، یعنی منشأ این غلبه منشأ ظهور هست، چون غلبه عدم انحلالی بودن مساله منشأ می شود که در عوامر متعلق به نحو صرف الوجود فهمیده بشه، یعنی ظهور عرفیش این باشه که متعلق به نحو صرف الوجود باشه. همین غلبه در ناحیه نواحی باعث میشه که به نحو مطلق الوجود فهمیده بشه. خب ما مفصل این بحث کردیم که آیا مکانیزم که غلبه منشأ میشود که یه همچین ظهوری ایجاد بشه، آیا این مطلب درست هست یا درست نیست؟ برای اینکه ظهور ایجاد بشه یعنی ظن به اراده متکلم باید ایجاد بکنه، طبق قانون از ظن و یلح و شیب العمل اغلب غلبه منشأ ظن‌آوری میشه. بنابراین در مواردی که ما شک میکنیم که حکم بر طبق موارد غالب هست یا حکم بر طبق موارد غیر غالب هست، برای انسان ظن حاصل میشه. ما اونجا توضیح دادیم که این غلبه چطور میشه که این زن بیاره، و نکتش رو با توجه به فرمایشات مرحوم شیخ انصاری توضیح دادیم و گفتیم این نکته در منحرفی نمیاد و نمیتوانیم با غلبه این مطلب رو توضیح بدیم. واقعش اینه که به نظر میرسه که یک قانون عام ما اصلا نداریم. این مطلب که نمیدونم یک ظهور عام در عوامر هست، در مطلق وجود صرف وجود بودن متعلق و در نواحی مطلق وجود بودن، همچی چیزی نیست. هم در عوامر هم در نواحی یه سری مجموعه اموری اثرگذار هست، مجموعه اموری اثرگذار هست و که عمدتاً همون بحث عرض کنم خدمت شما، این که در هر مورد شخصی که ملاحظه کنید اون مورد شخصی رو عرف ملاحظه میکنه. ببینید حالا من بعضی مثال ها بزنم. اولا بعضی مثال هایی در عوامر، گاهی اوقات عوامر به نحو مطلق وجود ملاحظه میشه. یکی از مثالهاش توکل علی الله، توکل علی الله. این توکل علی الله نه که یه بار صرف الوجود توکل علی الله باید تحقق پیدا کنه، صرف الوجود بسته توکل علی الله یه بار شما توکل کردید تموم شد رفت، نه، در همه امور زندگی انسان باید توکل به خدا داشته باشه. اذکر الله، اذکر معنی از ذکر لفظی، به یاد خدا باش، به یاد خدا باش، یعنی در همه امور انسان باید به یاد خدا باشه. امثال اینها، اینجور مثال ها علتش اینه که خود انسان، عقل انسان درک میکنه که این که آدم یه بار غفلت برش عارض بشه باعث نمیشه که در به یاد خدا بودن در مرحله بعدی بلاک نداشته باشه. تناسب در موضوع در خصوص مورد مطرحه، نه در جاهای دیگه. توکل علی الله ما میدانیم، اگر امروز من توکل نکردم به خدا و این امر توکل علی الله رو امتثال نکردم، دیگه فردا دیگه نمیشه این مطلب بگم که خب دیگه تموم شد، توکل علی الله رفت به کارش. امروز غفلت بر من عارض شد، فردا بگیم دیگه خب غفلت عارض شده دیگه، اینجور نیست. یا از اون طرف، حالا بحث اینجا بیشتر چیزه، امروز به خدا توجه کردم، یه صرف الوجود توکل رو انجام دادم، امروز به یاد خدا بودم، یه خب دیگه صرف الوجود تا آخر عمر دیگه تموم شد. این فرق داره، یعنی در مثل فرض کنید ولی الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حج یه بار در عمر واجبه، کسی که انجام داد دیگه تکلیف از گردن ساقط میشه. ولی توکل علی الله، اذکر الله، اینها به دلیل اینکه هم خود انسان ذاتن این مطلب رو میفهمه، هم تو روایات این که انسان دائم باید بیاد خدا باشه، این چیزهایی که در روایات، تأکیداتی که در روایات هست که باعث میشه که انسان اینجور نباشه که قره بشه یه بار بیاد خدا باشه، بعد این توجه که افرادی بودن اول هم بیاد خدا بودن، آدم خوبی بودن، بعدن از یاد خدا غافل شدن، اینجور چیزهایی که تو روایات هست، همینا هم کمک میکنه برای اینکه اون ذهنیت تناسبات موضوع در ذهن انسان شکل بگیره. انسان باعث میشه که بفهمه که توکل الله به نحو مطلق وجوده. و البته حالا یه نکته رو همین جا زنگه بکنم، اونی که این مطلبی که مرحوم آقای خویی در مورد قدرت و عدم قدرت مطرح میکنن به یه معنای از معانی درست هست، من اشکالی که مطرح کردیم هم سر جای خودش هست، ولی فل جمله بحث قدرت و عدم قدرت دخالت داره در این که انسان درک این ظهور رو بکنه. ببینید من اینو میگم، شما اگر حالا یه قبل از اون یه نکته ای رو اینجا عرض بکنم، اون اینه که این قدرت و عدم قدرت هم که اینجا مطرح هست، مراد این نیست که انسان به هیچ وجه حتی به نحو حرجی هم باشه، خودش کافی هست برای اینکه تکلیف تعلق نگیره، لازم نیست حتما به نحو عدم قدرت عقلی باشه. حالا این نکته رو میخوام عرض بکنم. ببینید در این بحثی که اینجا مطرح هست، این بحث رو شهید صدر در اوامر و نواهی که پیاده کرده به نظر میرسه ذهنیتشون اوامر و نواهی الزامی بوده، اوامر و نواهی الزامی بوده. ولی آیا اوامر اگر استحبابی باشه آیا اونم همین ظهور بوده؟ اگر میگیم سله استحبابن، معنیش یه بار سه نماز خوندی تموم شد، چه فرقی هست بین تکلیف الزامی و تکلیف استحبابی؟ وجدانن آدم در مورد جایی که تکلیف الزامی باشه فرق به احساس میکنه با تکلیف استحبابی. این چیه؟ اون نکته قضیه به نظر میرسه این باشه که نفس الزام کردن که انه یک دشواری ایجاد میکنه، یک سختی ایجاد میکنه، متعارف نیست که شارع هم در چیزهای عقلایی اینقدر متعارف نیست که چیزهای الزامی اینقدر سخت گیرانه باشه، هم اینی که شارع مقدس میگه ان شریعت شریعت و سهله سمنه هست، اینا خود اینا دخالت داره در این که وقتی شارع مقدس میگه سله یه بار نماز بیشتر فهمیده نشه، ولی وقتی استحبابی شد، استحبابی چون الزام توش نیست، چون الزام نیست خب طرف میخواد انجام بده میخواد انجام نده. یعنی چه بسا در مورد هم تکلیف وجوبی و هم تکلیف استحبابی هر دو اینا ملاک وجود داره، ولی چرا در تکلیف الزامی شارع یه بار بیشتر امر نکرده؟ به دلیل اینکه بیشتر از این میخواست الزام کنه، برای مکلفین سخت بود، دشوار بود. همین دخالت داره در این که وقتی به نحو سله میگه یک بار بیشتر فهمیده نشه.
احتضا داره در وجود
یعنی یعنی مرادم از اقتضا نه اقتضا به نحو الزامیه. گاهی اوقات اینو بخوام بگم، گاهی اوقات دولا ان اشقه علی امتی لعملتهم بالسواک، معناش اینه که مسواک کردن مصلحت الزامیه اصلا داره، ولی همین مصلحت الزامیه به خاطر مشقتی که درش هست شارع مقدس الزام رو برمیداره، الزام رو برمیداره و استحباب رو جایگزین میکنه. گاهی اوقات در این حد الزام رو بر نمیداره، گاهی اوقات به یک بار انجام دادن اکتفا میکنه، به یک بار انجام دادن. نمیخوام قانون عام بگم، ها بحث من اینه که این که در یک بار انجام دادن عمل اولا بین این که انسان اصلا، حالا این قبلا یه نکته بگم، اون اینه که مثال هایی که در مورد صرف الوجود زده میشه بیشتر مثال هایی است در مورد صلات صلبه، ولی آیا در مورد سایر واجبات هم مطلب همینه؟ به من گفتن که صوم شهر رمضان، این چجوری فهمیده میشه صوم شهر رمضان؟ آیا یک بار صوم شهر رمضان انجام دادی کفایت میکنه؟ میگه که هر شهر رمضانی که آمد انسان باید صوم شهر رمضان انجام بده. خب هر شهر رمضانی بیاد انسان باید صوم شهر رمضان رو انجام بده. این مثاله
شما نیش کنه آم میگی یا نه؟ همین
فرزمن
داره فقط
منظور که میگه نه، اونه اینی که شارع اگر گفت سوم شهر رمضان، سوم شهر رمضان را روزه بگیر، شهر رمضان را روزه بگیر، به نفع صرف الوجود فهمیده میشه، یا مطلق وجود فهمیده میشه. ولی سل چه فرق بین سله؟ عمدش اینه که
اگه همه شهر رمضان
رو نمیشه سلم هم میگه چی؟ شهر رمضان رو سلم هر روز دیگه
نه
هر روزش فرق
بمیم بحث هر میخوام
تمام الوقت
کامل اون سلام وقتی نه اصلا از صوم یعنی از به یه معناست از صوم که یعنی میخوام بگم که ویژگی های در مورد صوم باید کل روز رو از اول تا آخر انسان امساک داشته باشه، همیشه هم هر سال هم باید امساک داشته باشه، ولی در مورد صلات
صوم بخاطر قضا شده دیگه.
چی؟ فرض هم حالا به جای اینش گفت به جای صوم بگید امسک، امسک فی یوم شهر رمضان، یه امساک کافیه یا باید کله؟ حالا یه روز شده در نظر شما بگیرید امسک فی این صرف الوجود امساک کافیه یا کله از اول تا آخر باید داشته باشه؟ نه چجوریه؟ نه نه میخوام بگم که اینها اصلا ما این که خصوصیات مورد خیلی اینجا دخالت داره، اصلا ما یه قوانین عام بخواییم اینجا چیز بکنیم اینجور نیست. ما مثال که میزنیم صوم مثال میزنیم، خب صوم مثالی هست که انسان باید یه بار انجام بده کفایت میکنه، اونم واجبش مستحبش هر فردی از افرادش استحباب داره. صوم ولی امساک میگیم
امساک
من به نظرم قرینه نباشه هیچی استفاده نمیشه، هیچ اصل خاصی اینجا وجود نداشته باشه که ما به چه نه. مثلا حالا از یکی از نکاتی که اینجا به خصوص میخوام روش تکیه کنم، بحث امر معروف نهی از منکره. امر معروف نهی از منکر شما یه بار بگید کفایت میکنه یا نه؟ اگر بگید با یه بار اون طرف چیز نمیشه، خب دو بار بگید که کافیه. چیزه چجوریه؟ سه بار بگید اینا آیا این ظهور داره که حتما یه بار بگید؟ یا اینکه با اگر با تکرار عمل اون طرف چیز میشه،
منبعث
میشه. قو انفسکم و اهلیکم نارن مثلا
شما شاید قرینه همون بیم میشه که هدف املاعاشه که با چند بار بقول شما یه ایجاد بشه.
اینه که میخوام بگم که اون که هدف چیه خیلی دخالت داره در این که ظهور اینجور نیست که مثلا در امر معروف نهی از منکر که یه مقداری متفاوت هست. من میخوام عرض کنم در صلات مشخص چه شکلیه، در صوم مشخص چه شکلیه، در زکات مشخص. اینا یک ظهورات عرفیه داره، ولو به جهت اینکه مثلا میگن زکه، بالاخره قرار نیست که همه مال طرف تزکیه بشه، که این یک نوع مالیاتی هست، مالیات یه بار میدن تموم میشه میره به کارش امثالی ها، اینا مشخصه. ولی یه چیزی مثل امر معروف نهی از مثلا حج اگر بود، اگر دلیل خارجی نداشتیم برای اینکه حج یک بار بود، آیا این ظهور داشت که یه بار در آب کافیه؟ چه ظهوری نداره، کما که در مستحبش همچی ظهور نداره. در مستحبش بین واجب و مستحب از این جهات فرق نیست. اینا غالبش باید از خارج استفاده بشه، اگر هم نشد به اصول عملیه و امثالی اینها. این ظهورات عامی که ما طراحی میکنیم غالبا ناشی از یک مثالهای محدوده. این مثالهای محدود رو تو ذهن خودمون در نظر میگیریم، اون مثالها رو قاعده عام برش بسازیم، در حالی که وقتی یه مقدار مثالها رو گسترده تر کنیم، به جای سله و امر بالمعروف رو به مثال بزنیم. تو حالا یه نکته به شما عرض میکنم، توی ریاضی گاهی اوقات یه چیز رو مثلا تو هندسه یک قضیه رو که میخوان اثبات کنن، میگن مثلا هر مثلثی نیمساز فلان حکم رو داره، نیمساز مثلا فلان حکم رو داره. میگن شما شکل که میخواهید براش بکشید، یک شکلی باید بکشید که هیچ ویژگی خاصی نداشته باشه، مثلث متساوی ساقه نکشید، متساوی الاضلاع نکشید، چون ممکنه بعضی وقتا اون شکل خاصی که شما برای خودتون میکشید باعث بشه که اون ذهن شما رو خراب کنه. باید یه مثلث مختلف الاضلاع باشه، اضلاعش با هم دیگه مختلف باشه، که خود این مثال خاص ذهن ما رو از اون قضیه کلیه به یک سمت مشخصی منحرف نکنه. اینم ما الان خیلی وقتا تو این بحثای اصولی یه قواعدی که گذاشته میشه تو یه مثالهای روشن پیاده شده، یه مثالهای رند و پوسکنده. این مثال های رند و پوسکنده خیلی وقتای خصوصیات خاص کنارش هست، که این خصوصیات خاص باعث شده که مطلب خوب هضم نشه. اینه که کلیتا بخوام بگم ما یه قانون عام نداریم. حالا سینم هم اجازه نداد درست مطلب تو خواستم عرض کنم ولی کلیتا هم بخوام بگم اینه که آقایون حتی که تعبیر میکنن غالبا چنینه، چقدر آمارگیری کردن تا ببینن غالبا هست یا نه؟ یا آمارگیری کردن غالبا چند تا مثال رو اینجا مطرح کردن؟
مثال سلات غالبا
یه مثال سلات این ورش میزنن، یه مثال لا تکزه هم اون ورش میزنن و سله پیداست میشه یکی لا تکزه. بلکه اینا رو اگر میخواییم غلبه را هم مطرح کنیم، سقرای غلبه رو باید احراز بشه. یعنی یکی از مشکلات ما در نحوه بحث هست که ما این غیر از اون بحثای کبروی که غلبه کارساز نیست، سقراش هم محرز نیست. سقرای غالب این محرز نیست که اصلا بیان ذکر نشده. گفتن غالب چنین است غالب. حالا چند تا مثال زدید که برای اینکه این غالب رو مشخص کنید. و این یه مشکله. من دیدم حالا بعضی از اساتید مثلا یک ادعاهای ظهوری بخوان میکنن، یه مثال میزنن با این ادعای ظهور عام میکنن. همین یه مثال کافیه، تمام تموم شد رفت بکنید. یه مقداری برای این استظهارات نیاز داره که مثالهای متنوع، مثالهای مختلف و متنوع، مثالش هم یه شکل نباشه، انواع اقسام چیز بشه، تو بشه این استظهارات رو اول اصل استظهار رو ببینیم واقعا یه همچی استظهاری هست یا استظهاری نیست. بعد تحلیل استظهار هم خودش یک مرحله دیگه. اینه که خیلی به نظر میرسه این بحثا زمینه قبلش، یعنی زمینه تتبعی قضیه خیلی کمه. این بحث هم باید مثال‌های این مثال‌های مختلف زدید، واقعا همین جور هست که از در عوامر همچه ظهور داره، در نواهی همچه ظهور نداره، بعد دیگه تحلیل کرد همسایی بحث. و سلام با سیدنا و نبی محمد.